13 هفته 94 فقه استاد هاشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هذا مع جهل المشتری بالحال لیتم قصده الى شرائه ما و یعتبر العلم بثمن المجمول الافراد فیبذ حیث لا یتم له. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته بحث بیع ما یملک همراه ما لا یملک با هم در یک معامله مطرح شد. عرض کردیم نسبت به ما یملک بی صحیحه، نسبت به ما لا یملک بی صحیح نیست. اینکه ما لا یملک رو ما چجوری قیمتش رو جدا کنیم از ما یملک هم بیان شد. خب عرضم رو دقت کنید دوستان. ببینید آقا، ما در جلسه گذشته فرضمون اون شد که بی در ما یملک صحیح است و بی در ما لا یملک صحیح نیست. یعنی اگر یک عبد با یک حر با هم تو یک معامله فروخته بشود، نسبت به ما یملک بی صحیحه، نسبت به ما لا یملک صحیح نیست. نسبت به گوسفند صحیحه، نسبت به خنزیر صحیح نیست. درسته یا نه؟ حالا مثلا بگیم صحت بی در ما یملک، صحت بی در ما یملک شرطی دارد. برای اینکه این شرط معلوم بشه، من یه تقسیم بندی میکنم مشتری رو. البته اون چه در مورد مشتری میگیم در مورد بایع هم هست، فرق نمیکنه. ببینید دوستان، مشتری دو حالت میتونه داشته باشه. صورتی که صورت اول اونجاییست که مشتری جهل دارد به ما لا یملک بودن حر و خنزیر، یعنی از اول نمیدونه که حر ما لا یملک است، خنزیر ما لا یملک، نمیشه خرید و فروش کرد اینا رو، اینو نمیدونه. در این صورت ما میگیم بی نسبت به ما لا یملک باطل، نسبت به ما یملک صحیح. چرا دوستان بی صحیح اینجا نسبت به ما یملک؟ علتش اینه که این آقا طبق خیال خودش و بر اساس جهلی که داشته، سمن برای این آقا چی بوده؟ عذر میخوام، مسمن برای این آقا چی بوده؟ مسمن و مبیع یک حر بوده با یک عبد، چون خیال میکرده حر رو هم میشه خرید و فروش کرد دیگه. یعنی این مجموعه برای این آقا مبیع بوده و علم به ثمن مجموع هم داشته و همین مقدار کافیه. البته بعدم که بهش گفتن این بی نسبت به مالا یملک باطله، بعد قیمت رو توضیحش میکنیم، قیمت رو مشخصش میکنیم، نسبت به مالا یملک ثمن بر میگرده به مشتری. اما این دومی رو که عرض کنم، ابهام شما در اولی هم حل خواهد شد، خوب دقت کنید. اما اگر از روز اول که معامله انجام شد مشتری میدانست حر و خنزیر، تو دوتا مثالی که ایشون زد، مالا یملک است و بیعش باطله، دوستان بزرگوار، برای کسی که میداند حر و خنزیر مالا یملکه، مبیع برای این آدم الان چیه توی خرید و فروشه؟ مثلا یک حر و عبد با هم، مبیع برای کسی که عالمه فقط اون عبده. اصلا برای کسی که عالمه حر جزء مبیع محسوب نمیشه. خب وقتی محسوب نشد، اون چه این آقا در ثمن میداند ثمن مجموع حر به اضافه عبد است. اصلا علم به مبیع، ثمن مبیع نداره، چون مبیع برای کسی که عالمه فقط عبده و این قیمت عبد رو مجزا و جدا شده از هر الان خبر نداره. نمیدونه قیمت عبد چقدره و چقدر داره میخره. در واقع اگر عبد رو با حر با هم دیگه 1000 درهم خریده، چون از اول میدونسته حر نمیتونه مبیع باشه و مبیع برای این آقا فقط عبده، عبد رو خریده به قیمتی که نمیدونه، یعنی بخشی از این 1000 تومن. حالا اون بخشی از 1000 تومن مثلا فرض کنید 600 تومنه 500 تومنه 400 تومنه چقدره معلوم نیست. و علم به سمن، دوستان سمن مبیع، علم به سمن یکی از شرایط صحت بیعه. و لذا میگن این بابایی که عالم است به ما لا یملک بودن حر، از اول کل بی حتی نسبت به ما یملک برای شیه باطله، صحیحه، فاسده، به درد نمیخوره. دوباره عرض میکنم ببینید دوستان، و عرضی که تو 4-5 دقیقه داشتم میخوام 30 ثانیه تکرار کنم و دقت کنید. اگر مشتری جاهل باشه میگیم چون تو جاهلی مبیع برای تو که جاهلی عبد و حر با هم دیگه است و تو قیمت مجموع رو میدونی. الان من یه کتاب و یه پیراهن رو با هم بفروشم لزومی نداره کتاب رو جدا قیمتشو بدونیم پیراهن رو جدا، با هم دیگه 100 تومان میفروشم، لازم نیست جدا جدا قیمت رو بدانیم. قیمت مجموع این پیراهن و کتاب با هم دیگه که معلوم باشه کافیه. این آقا هم چون نمیدونسته هر مالا یملکه، قیمت مجموع رو که بدونه بی صحیحه، البته نسبت به ما یملک. مالا یملک خب چون مالا یملکه بیش باطل میشه، به نسبت ثمن قیمت ثمن برمیگرده به نسبت قیمت. اما برای کسی که از اول عالم است به این که هر مالا یملکه، مبیع برای این آقا فقط این عبده. وقتی فقط عبد شد باید ثمن مبیع رو بداند، و حالی که نمیدونه. این جفت رو با هم 1000 درهم خرید اما نمیدونه این عبد به تنهایی الان قیمتش چقدره، و لذا حتی برای عالم توی مالا یملک هم بی باطله. تو عذر میخوام تو ما یملک یعنی عبد، تو ما یملک هم بی باطله. و این دوستان فقط مال مشتری نیست، مال بایع هم هست. یعنی بایعم اگر از اول عالم باشد به این که هر مالا یملک است و معامله رو جفتی با همدیگه انجام بده با ثمن مجموع، جدا عبد رو قیمت نذارن. اگر بایع هم عالم بوده به این که هر مالا یملک، برای او هم بی باطله. فقط اینجا ممکنه یه کسی در بیاد بگه خب حالا اگر مشتری عالم بود بایع جاهل، یا به عکس بایع عالم بود مشتری جاهل، میگیم عیبی نداره، بعدی نداره یه معامله نسبت به یه نفر باطل باشه نسبت به یک نفر صحیح باشه. اونی که معامله براش صحیحه حکم معامله صحیح رو بار میکنه، تصرفاتش میشه صحیح. اون کسی هم که معامله براش باطله، احکام معامله فاسد و باطل رو باید بر اون معامله بار بکنه. بعدی ندارد یک معامله برای یک طرف صحیح باشه برای یک طرف ناصحیح باشه، باطل باشه، چون یه طرف علم به ثمن مثلا داشته، یه طرف علم به ثمن نداشته، و علم به ثمن شرط صحت معامله است. یک نکته دیگه ایشون دوستان اینجا میفرماید و این بحث رو تمامش میکنه، و اون نکته دوستان اینه، خوب عرضم رو دقت کنید. ما چی حکم کردیم؟ حکم کردیم بی نسبت به مالا یملک باطله، و اون ثمنی که در مقابل مالا یملک قرار میگیره اون ثمن از بایع باید برگرده به مشتری، یعنی ثمنی که مشتری به بایع داره داده نسبت به مالا یملک باید برگرده به مشتری، درسته یا نه؟ حالا برگشت ثمنی که مشتری به بایع داده، اون ثمنی که مشتری به بایع داده الان که میخواد برگرده نسبت به مالا یملک ها، این برگشت ثمن از بایع به مشتری در 3 صورت درسته، اما در 1 صورت مشکوکه. اون 3 صورتی که درسته من بیان کنم، تا آخرش با من باید بیای تا مطلب واضح بشه ها. صورت اول اونجاییست که بگیم اصلا مشتری هنوز ثمن رو به بایع نداده. خب اگر نداده باشه به نسبت اون ما یملک ثمن رو میده، به نسبت ما لا یملک از ثمن چی میکنه؟ کم میکنه. یعنی اگر کلش 1000 درهم بود به نسبت ما یملک پرداخت میکنه، به نسبت ما لا یملک از 1000 درهم چکار میکنه؟ کم میکنه. یعنی اگر عبد عرض کنم عبد رو 500-600 درهم مثلا قیمت میکنن، حر رو 400 درهم قیمت میکنن، 400 درهم کم میکنه، 600 درهم رو میده. این مال وقتی که ثمن به هنوز پرداخت نکرده باشه. اینجا درست در واقع به مقدار مالا یملک دست مشتری میماند. اگر دوستان ثمن رو پرداخت کرده اما عین اون ثمن هنوز موجوده، ثمن این هور و این اب با هم دیگه 1000 درهم بود، تو کیسه ریخت داد دست این آقا، هنوزم 1000 درهم موجوده، یا ثمنشون به اندازه 10 تا گوسفند بود، 10 تا گوسفند داد به این آقا، هنوزم این گوسفند موجودن. اینجا دوستان به اندازه قیمت مالا یملک، نسبت قیمت مالا یملک باید از اون ثمنی که الان موجوده برگرده. اینم صورت دوم. صورت سوم دوستان، این صورت سوم من میگم، بعد صورت چهارم شما باید بگید، حواست با منه. صورت اول اونجاییست که هنوز مشتری ثمن رو پرداخت نکرده. صورت دوم اونجایی که پرداخت کرده هنوز عینش موجوده. صورت سوم اونجاییست که ثمن رو مشتری به بایع داده. این یک، اون ثمنی که به مشتری داده عینش باقی نیست، تلف شده، از بین رفته، اینم قید دوم. اما آقای مشتری به فساد این بی نسبت به مالا یملک جاهل بود، یعنی نمیدونست این معامله نسبت به مالا یملک بگید فاسده، باطله. اینجا هم دوستان آقای بایع به نسبت مالا یملک از ثمن باید برگردونه، البته چون خود ثمن از بین رفته و تلف شده کمک هم کنید، باید عوضش رو پرداخت بکنه، باید عوضش رو پرداخت کنه. اینجا هم قبول داریم باید پول برگرده به مشتری. حالا شما بگید صورت چهارم کجاست؟ اونجایی که ثمن داده، ثمنم تلف شده اما مشتری عالم بوده، یعنی من مشتری خب میدونستم این معامله نسبت به مالا یملک باطله، از اول خبر داشتم، در این حال که میدونستم علاوه بر ثمن ما یملک، ثمن ما لا یملک رو هم با دست خودم بگو در اختیار این آقا قرار دادم. ایشون میفهمد اینجا ممکنه بگیم این ثمن باید برگرده، اما ممکنم هست بگیم نه لزومی نداره برگرده. چرا دوستان اینجا ممکنه بگیم مشتری حق نداره به بایع رجوع بکنه و ثمن ما لا یملک رو بگه برگردون؟ چرا؟ چون کسی که خربوزه میخوره بگو پالرزشم میشینه. این آقا با دست خودش میدونست که این معامله نسبت به مالا یملک باطله، با این که میدونست ثمن این مالا یملک رو در اختیار کی قرار داد؟ در اختیار بایع قرار داد که او مصرف کنه. حالا بایع میاد میگه آقا خودت که میدونستی معامله باطله، این پولو دادی به من، من مصرف کنم، منم مصرفش کردم، حالا چی میگی؟ این میشه مثل میوه مهمانی ها. میوه مهمانی رو وقتی شما در اختیار طرف قرار دادید، اجازه دادید مصرف بکنه، براش مباح کردید، اون اگه مصرف کرد دیگه کار تمومه دیگه، نمیشه که شما تا مادامی که مصرف نکرده میتونه جلوش برداری، وقتی مصرف کرد تموم شده دیگه. این ثمن رو هم مشتری با علم به فساد معامله در اختیار این آقا قرار داد، اونم مصرفش کرد. حالا اگه مصرف نکرده بود الان میگرفتیم ازش، اگه تلف نشده بود، اما حالا که تلف شده و مصرف شده خودت اباحه کردی، علمم داشتی، لذا دیگه برگشتی ممکنه بگیم نداره. اینا رو ببینید تا برسیم به بحث بعدی. هازا، این هازا رو چی معنا میکنید؟ این که گفتیم نسبت به ما یملک بی صحیحه و ما قیمت گذاری میکنیم، این مع جهل المشتری بالحال، مال وقتی است که جناب مشتری جاهل باشه به حال. جاهل باشه به حال یعنی چی؟ یعنی جاهل باشد به ما لا یملک بودن و هور، به ما لا یملک بودن خنزیر، به فساد این معامله، نمیدونسته این معامله نسبت به ما لا یملک فاسده. ها؟ خب اگر جهل داشته باشه چی میشه؟ لیتم قصده الى شرائه ما. اگر جهل داشته باشه تمام میشه قصد این آقای مشتری به شراء هر دو. یعنی چون جاهل بوده این قصدش قصد باطلی نیست، قصد شراء هر دو باطل نیست. و یعتبر العلم به ثمن المجموع الافراد. و در معامله دوستان وقتی شما دو چیز رو با هم میخرید، مثلا کتاب و پیراهن رو با هم میخرید، لزومی نداره جدا جدا قیمتاش معلوم باشه، قیمت مجموع که معلوم باشه براتون کافیه، این معامله صحیحه. اینجا قیمت عبد و حر با هم دیگه معلوم بوده دیگه، پس من علم به سمن دارم، چون فکر میکردم سمن چیه، هر جفت با همه. فیوزه حیث لا یتملک، بعدن که پرسید معلوم شد نسبت به مالا یملک بی باطله، یوزه یعنی قیمت رو نسبت سنجی میکنه و به نسبت مالا یملک بر میگرده. خب اینا مال جهل مشتریست، اما ما علمهی به فساد البی. اگر این آقا از روز اول میدانست نسبت به مالا یملک معامله باطله، اینجا فیشکل صحته، یشکل صحته یعنی چی؟ یعنی یشکل صحت معامله حتی نسبت به ما یملک، یعنی اصل معامله باطل میشه. چرا؟ لافضائهی الالجهل به ثمن المبیع حال البی، چون منجر میشود این صورت، صورت علم به فساد، به جهل به ثمن مبی در حال به. یعنی این آقا از هم روز اول که این معامله رو انجام داد اصلا علم به ثمن مبی نداشت، و علم به ثمن یکی از شرایط صحت بیع است. لذا نسبت به همون عبدی که ما قبلا میگفتیم در فرض جهل معامله صحیحه، نسبت به همون عبد الان معامله باطله، چون من قیمتشو نمیدونم. که لانه فی قوت این بی، با این صورت در قوه اینه که بگه بی تو کل عبد بما یخصه من الالف. دقت کنید، فرض بکنید عبد و حر رو با هم دیگه 1000 درهم فروخته. خب این میدونید معناش چیه؟ معناش این است که میگه فروشنده میگه من فروختم به تو عبد را به مقداری که یخصه من الالف. به مقداری که یخصه من الالف یعنی چی؟ یعنی به مقدار ثمنی از این 1000 درهم که اختصاص به عبد پیدا میکنه که ما نمیدونیم چقدره. به ما یخصه من الالف یعنی اگر عبد و حر رو با هم دیگه 1000 تومن فروخته، 1000 درهم فروخته، میگه آقا من به سهمی از این 1000 تومن که نمیدونیم الان چقدره که در مقابل عبد قرار میگیره، به این مبلغ به تو فروختم. خب اون سهم چقدره الان من نمیدونم. علم به مجموع هم اینجا به درد نمیخوره. چرا؟ چون اینجا برای عالم مبیع چیه؟ مبیع فقط این عبده دیگه، مبیع عبد و حر با هم دیگه نیست. برای جاهل ممکنه شما بگید عبد و حر با هم دیگه مبیعتو نمیدونسته، اما عالم اینجوری نیست. لانه فی قوت بعتو کالعب بما یخصه من الالف اذا وزعت علی، اگر توزیع بشه، اون زمانی که توزیع بشه این 1000 درهم بر اون عبد، یعنی بعد که توزیع شد معلوم شد مثلا 600 درهمش مربوطه به عبده، من به همون 600 درهمی که در آینده میخواد معلوم بشه بعد از توزیع، به همون مقدار بر تو فروختم. اذا وزعت علیه و علی شیء آخر، یعنی زمانی که این 1000 درهم توزیع بشه بر عبد و بر شیء دیگر که مثلا حره، لا یعلم مقداره الان، که این مقدار یعنی مقداری که مربوطه به عبد است الان هیچ معلوم نیست. خب چون علم به ثمن ندارم، اصل معامله حتی نسبت به عبدم چیه؟ باطله. اما مع جهلهی، در فرضی که این آقا جاهل باشد به فساد معامله، فقصده الی شراء المجموع، این آقا قصدش به چیه؟ قصدش به شراء المجموع، میخواد حر و عبد با هم بخره. و معرفت و مقدار ثمنهی کافل، معرفت مقدار ثمن مجموع کفایت میکنه. و الم یعلم مقدار ما یخص کلا جزئن، ولو مقدار هر کدوم از این دوتا رو جداگانه نمیدونه، اون چه اختصاص به هر کدام پیدا میکنه علم نداره، مشکلی نداره. علم به مجموع عرض کنم مبیعی که داشته باشیم کفایت میکنه، ثمن مجموع. و یمکن جریان الاشکال فل بائع مع علمهی بذالک، آقا ما مثالمون رو بردیم روی مشتری دیگه، گفتیم مشتری اگه جاهل باشه معامله صحیحه، اگر عالم باشه معامله باطله. ایشون میگه تو بایه هم همینه، ممکن است اشکال جریان پیدا کنه در بایه در صورتی که بایه علم داشته باشه به فساد معامله، آب به ذالک یعنی به فساد معامله. ولا بعد فی بطلانه من طرف احدهما دون الاخر. نگید آقا اگر مشتری عالم بود بایه جاهل بود، در این صورت از یه طرف بگیم بی صحیحه از یک طرف باطله، این که معنا نداره، بالاخره این معامله یا صحیح یا باطل. میگیم نه، بعدی نداره که این معامله از طرف عرض کنم مشتری مثلا که عالمه باطل باشه، از طرف بایه که جاهله صحیح باشه، این مشکلی نداره. لذا هر کدوم حکم خودشونو دارن، اونی که معامله براش صحیحه حکم معامله صحیح رو بار میکنه، تصرفات رو انجام میده، هیچ مشکلی هم نداره. اونی هم که معامله براش باطله حکم معامله باطل رو پیدا میکنه براش. هازا، این هازا یعنی چی؟ یعنی حکم به بطلان در مالا یملک و برگشتن ثمن به نسبت مالا یملک. این که ما گفتیم ثمن از بایع به مشتری نسبت به مالا یملک برمیگرده ها، این هازا یعنی رجوع مقدار ثمن مالا یملک به نسبت. این رجوع اذا لم یکن المشتری قد دفع الثمن، این مال وقتی است که مشتری دفع نکرده باشه ثمن رو. اگه دفع نکرده باشه خب اون ثمن انگار بهش برگشته دیگه، به طرف نمیده، فقط ثمن مالا یملک رو میده. او کاند عینه باقیه، یا نه ثمن رو داده اما عین ثمن الان بگو موجوده. او کان جاهلا، او کان جاهلا یعنی چی؟ یعنی ثمن رو داده اولا، ثانیا عین ثمن باقی نیست، تلف شده، اما یه آقا جاهله، چون جاهله بازم ثمن باید به مقدار مال و یملک برگرده، البته چون تلف شده خود ثمن نمیتونه برگرده، عوضش برمیگرده، درست شد؟ و الا، این و الا دوستان خیلی توش حرفه. و الا یعنی چی؟ یعنی اونجایی که ثمن رو اولا داده، ثانیاً ثمن عینش تلف شده، ثالثاً این آقا علم به فساد معامله داشته. اینجا جا فیه ما علمهی بالفساد ما تقدم فی الفضولی به نسبه الى رجوع به ثمن، همون حرفی که ما تو فضولی نسبت به رجوع به ثمن داشتیم، دو احتمالی که اونجا دادیم اینجا هم میاد. دوستان بزرگوار توی معامله فضولی ما عرض میکردیم اون آقایی که از فضولی یه چیزی رو خریده، اگر میدونست این معامله فضولیه و پول داده بود دست فضولی و اون پولم تلف شده بود، گفتیم الان احتمال داره بگیم دیگه حق رجوع به فضولی رو نداره. چرا؟ چون خودش خربوزه خورده پلرسن بشینه، میدونست معامله فضولیه، در این حال پول داد دست آقای فضولی که مصرفش کنه، خب اونم مصرف کرده دیگه، الان دیگه برگشتن نداره، میشه مثل میوه مهمانی. ایشون میفهمد اون دو احتمالی که ما قبلا اونجا دادیم، اون دو احتمال اینجا میاد. تمام شد. ببینید ایشون بین قاصر و مقصر جدا نکرد. حالا اگر یک کسی گفت جاهل مقصر حکم عالم رو داره، حکم عالم رو بار میکنه، اما جاهل اگر عرض کنم مقصر نباشه قاصر باشه که دیگه شما نمیتونید بگید با دست خودش، این شاید دیروز تازه مسلمان شده و نمیدونستیم، چه بسا در یه جایی که کسی نبوده این حرفا رو بهش بزنه. شما زمان الان هم نگاه نکنید که همه عرض کنم خدمت شما رسانه ها مرتب احکام رو برای من و شما بازگو میکنن. خیلی وقتا بوده در زمانهای قدیم که دسترسی واقعا طرف نداشته برای اینکه بدون اینها حرام. لذا اگر جاهل قاصر باشه قطعا این مسئله که ایشون میگه شاملش میشه. مقصر رو باید ببینیم حکم عالم بهش میدن یا حکم جاهل. استاد مشتری
داشته به مال و یملک بعد قیمت عقد هم میدونسته، منتها بایه شرط میکنه که میگه عقد میخوام به قیمت کمتر بفروشم اگه مجموع عقد و قول رو بگیریم و هم
بالاخره الان ثمن معین شده در معامله معلومه یا نه؟ اینکه قیمت کارشناسیش معلومه، ملاک نیست. ثمن معامله نسبت به عبد معلومه، اگه معلوم باشه صحیحه، اگه معلوم نباشه صحیح نیست. ثمن معین شده، ببینید یه وقت هست مثلا میگن این خونه کارشناسیش 250 میلیونه، اما معامله که میکنیم میگیم حالا معامله میکنیم بعد یه جوری با هم توافق میکنیم، این ثمن معین نشده که.
حالا استاد اگه باز ثمن معین بشه ولی معامله مشروط به معامله باطل بشه، باز اینجا درست میشه
نسبت به اون باطل، نسبت به اون قسمتی که نسبت به اون معامله باطل، اون باطل، اما اصل این معامله نه صحیحه. ببینید اینجا یه بحث دیگری باز مطرح میشه، دقت کنید، یه بحث دیگری مطرح میشه که اگر شرطی در ضمن یک عقدی بیاد که اون شرط تأثیر بگذاره در پایین بالا آوردن قیمت، اون شرط تأثیر بگذاره در پایین بالا اومدن قیمت، مثل اجاره هایی که الان انجام میشه، این رهنی که دوستان تو اجاره ها اسمشو رهن میگذارن چیه؟ قرض الحسنه است. اگر یه کسی خونه ای که 500,000 تومان در ماه اجارشه به 100 تومان اجاره داد، اما در ضمن این اجاره چه کار کرد؟ شرط کرد که طرف 10 میلیون قرض الحسنه بهش بده. این شرط از شرایطی است که توی پایین اومدن مبلغ اجاره تأثیر گذاشته. چه بسا بگیم اینجا اگر اون شرط باطل باشه به هر دلیل، اصل معامله باطله، اما اگر نه، شرطی است که اثر نداره یا عمل به شرایطی که اثر نداره و عمل به شرایطی که اثر نداره، این رو لازم ندونستیم، میگیم اصل معامله صحیحه. الان فرضمون این نیست که نسبت به ما یملک اگر معامله انجام شده شرطش معامله با ما لا یملک، نه، این دوتا رو با هم دیگه فروخته، شرطی فرض کنید در کار نیست. ببینید آقا، هر حکمی که معامله صحیح داره این آقا اون حکمو بار میکنه، اون یکی هم هر حکمی که معامله باطل داره اون حکمو بار میکنه. فقط اینجا ممکنه بگید خب حالا من این کتاب رو گرفتم 100 درهم دادم، من که معامله برام صحیحه تو این کتاب میتونم تصرف بکنم، درست شد؟ اون آقا که معامله براش باطله الان مالک اون 100 درهمی که من بهش دادم نمیشه. حالا اون 100 درهم رو باید چه کار کرد؟ چون من الان کتاب رو دارم استفاده میکنم دیگه، اون 100 درهم رو باید چه کار کرد؟ اون یه داستانی داره دیگه، باید بیام توی فقه بشینیم بحث کنیم کسی که معامله از طرف او باطله و ما به حسب ظاهر معامله که باطله میگیم مالک این 100 درهم نمیشه، با توجه به اینکه طرف مالک اون کتاب به حسب ظاهر شده، این 100 درهم رو چه کار باید کرد؟ باید یه فکری براش بکنیم، این قابل بحث. اما میخوایم عرض کنیم اجمالاً این آقا حکم خودش رو داره، اون آقا هم حکم خودش رو داره. اصلا ممکنه بگیم اون 100 درهم مجهول المالکه، ممکنم هست بگیم که چون این آقا تو کتاب تصرف کرده و این کتاب رو در واقع مالک شده و مشروط به اون 100 درهم باشه، نه از باب معامله بلکه از باب عرض کنم این که این کتاب رو داره مصرف میکنه، اونم میتواند در این 100 درهم مصرف بکنه، تصرف بکنه. این دیگه حالا بستگی داره ما اونجا چی بگیم، این الان محل بحثمون نیست. به نظر خودش بله، اما زورش میرسه بره بگیر، اون میگه نخیر معامله صحیحه، میگه برای من معامله صحیحه، من کتاب رو پست نمیدم. توضیحاتی که من دادم چیه؟ چرا نمیشه؟ چرا داره؟ بشه؟ اون دعوا رو فقه باید حلش کنه دیگه. شما میگید آقا دعوا میشه، خب بشه. این دعوا رو فقه باید بیاد حل کنه، راهکار بده. راهکارش چیه؟ اینو فقه باید معلومش کنه که راهکار چیه، هر چی هست. اینو سر جای خودش ما باید بشینیم بحث کنیم که اگر از یک طرف صحیح شد، از یک طرف باطل شد، اون مالی که به این آقایی که معامله برای او باطل داده شده، این تکلیفش چیه؟ تکلیف شما باید معلوم کنید. ایشون ورود پیدا نکرده الان. سر جای خودش باید بحث کنه. اما اینکه دعوا میشه خوب بشه، اینکه دعوا میشه و اختلاف میشه و فقه باید فکری در موردش بکنه، که دلیل نمیشه که این معامله باطله. خب بحث بعدیمون دوستان اینه، ما تا به حال خوب عرضم رو دقت کنید، ما تا به حال گفتیم اگر کسی بخواد عقد بخونه روی یک معامله و معامله بخواد فضولی نباشه، معامله بخواد فضولی نباشه، این آقایی که داره عقد میخونه باید چی باشه؟ بگید باید مالک باشه. حالا ایشون میفرماید شش گروه دیگر، بلکه هفت گروه هستن که مثل مالک میتونن تو این مال برای این مال عقد بخونن، معامله فضولی نیست، صحیحه. چه عرض کردم؟ همینجور که مالک میتونه نسبت به ملک خودش عقد بخواند و با عقد بفروشه، غیر مالک شش دسته بلکه هفت دسته هستن که اینها میتونن روی این ملک این آقا عقد بخونن و معامله هم صحیح، هیچ اشکال نداره. اونا کیان؟ مورد اول و دوم دوستان پدر و جد. البته وقتی میگیم جد مرادمون جد پدریست، یعنی پدر پدر. پدر و جد نسبت به کی پدر و جد ولایت داره برای این که بتونه مالش رو بفروشه؟ یک، طفل صغیر. دو، مجنون مادرزادی که الان جنونش باقیست. سه، کسی که مجنون برش آرس، جنون برش آرس شده اما قبل از بلوغ آرس شده و هنوزم مجنونه. بر این سه دسته پدر و جد در خرید و فروش املاک او ولایت دارن. اما دوستان اگر مجنون جنون برش آرز شده اما بعد از بلوغ، یعنی بیچاره تا 20 سالگی سالم سالم بود، 20 سالگی از رو تخت افتاد سرش خورد به زمین دیوانه شد، خب این آقا پدر و جد بر او ولایت نداره، نمیتونه مالشو بفروشه. چرا دوستان ولایت نداره؟ چون وقتی این آقا بالغ شد ولایت پدر از او بگیر منقطع شد، قیچی شد. این که بعدش اگر دوباره مجنون شد پدر ولی او هست، جد ولی او هست، این دلیل میخواد. پس کی ولی اوست؟ حاکم شهر. پدر دیگه ولی او نیست که بتونه املاک او رو بفروشه، اموال او رو بفروشه. خب پس صغیر، بچه صغیر، مجنون مادرزادی که الان جنونش باقیست و مجنون عارضی که قبل از بلوغ جنون برش عارض شده، اینا ولیشون پدر هست جدم هست. این دو گروه. گروه سوم وصی پدر یا جده. اگر کسی داره از دنیا میره یه کسی رو وصی کرد، با شما وصی من باش در امور این طفل، در امور این مجنون، مجنون مادرزادی، در امور این بچه‌ای که مجنون شده قبل از بلوغ، کاراشو انجام بده، اموالشو خرید و فروش کن، مالش بمانه تا وقتی که انشالله از این حالت در بیاد، بالغ بشه یا سالم بشه یا هرچی. اینجا وصی دوستان این ولایت رو داره، میتونه خرید و فروش کنه، معاملش معامله فضولی هم نیست. اینم گروه سوم. گروه چهارم دوستان وکیله. حالا چه وکیل خود مالک، چه وکیل هر کسی که ولایت داره، البته به شرط این که من له الولایت بگیم حق توکیل غیر رو داره. مثلا ممکنه نسبت به وصی بگیم وصی دیگه حق نداره یه وکیل بگیره، اما چه بسا پدر و جد بگیم حق این وکیل گرفتن رو دارد. پس وکیل مالک یا وکیل من له الولایت، به شرط این که من له الولایت حق وکیل گرفتن داشته باشه، این آقای وکیل میتواند خرید و فروش بکنه، هیچ مشکلی هم نداره، معامله هم فضولی نیست. اینم چهار. پنجم دوستان حاکم شهر و ششم امین حاکم شهر. البته حاکم شهر مال وقتی است که اون چهارتای اولی نباشه، یعنی پدر نباشه، جد نباشه، وصی نباشه، وکیل نباشه، اون وقت حاکم شهر میتونه دخالت بکنه و این امور رو رد و فتقش بکنه. این شش دسته از کسانی که میتوانند روی ملک مالک معامله انجام بدن، معامله فضولی نیست، به صحیحه، عقدم میخونه، هیچ مشکلی هم نداره. غیر از اینا، اجازه بدید آقا، غیر از اینها دوستان یه دسته هفتمی هم وجود داره. اون دسته هفتم تقاضا کننده است. ببینید آقا، گاهی شما از یه آقای طلبکارید، میرید بهش مراجعه میکنید، میگید آقا بدهی تو به من بده، انکار میکنه، میگه اصلا تو طلب نداری از من، یا نه گردن کلفته انکارم نمیکنه، میگه بدهکارم اما نمیدم، میگه قرض است دین است باید داد، ندارم نمیدم نخواهم داد، میگه بدهکارم اما نمیدم، زورم زیاده نمیدم. اگر کسی بدهی خودش رو انکار میکنه یا انکارم نمیکنه اما پرداختم نمیکنه، میگه نمیدم، آقای طلبکار میتونه از اموال او به مقدار بدهی اون شخص چکار کنه؟ تقاص کنه، میتونه تقاص کنه. حالا یه وقت هست دوستان این همون چیزی که شما از او طلب داری تو اموالش هست، مثلا شما 100 کیلو گندم ازش میخوای، اونم گندماشو الان درو کرده گندم داره، میتونی هم بری 100 کیلو گندمو برداری، خب 100 کیلو گندمو برمیداری مشکلی نداره. اما اگر شما 100 کیلو گندم از این آقا میخوای یا 100 درهم پول میخوای اما نه گندم نه پول تو بساطش نیست، اما یه گردنبند طلا داره، میتونی گردنبند رو برداری بری بفروشی به اندازه پول خودت بگو استیاد بکنی. اینجا دوستان گردنبندو که شما کش رفتی، رفتی بازار فروختیش، این بیعی که تقاص کننده انجام میده صحیح فضولی هم نیست، هیچ اشکالی هم نداره. پس یکی از کسانی که میتونه صیغه عقد رو بخونه، عقد بیع رو بخونه، کیه؟ تقاص کننده است. حالا سوال دوستان بزرگوار، تقاص کننده میتونه بدون مراجعه به حاکم از مال بدهکار ممتنع به مقدار حق خودش برداره بدون مراجعه به حاکم؟ ایشون میفهمد بله، ولو مراجعه با حاکم نکنه، ولو دوستان بینم داره ها، یعنی میتونه به حاکم مراجعه کنه، شاهد ببره، بینه ببره و با بینه حرف خودش رو اثبات کنه، میدونه حاکم این بینه رو ازش قبول میکنه، اما در این حال لازم نیست، رجوع به حاکم لازم نیست، میتونه رأساً این کار رو انجام بده. البته دوستان این رو هم عرض بکنم، اگر این کارو کرد بعد دستگیر شد، بعد بردنش دادگاه، بعد اونجا مشکلاتی براش پیش اومد، اینا همه سر جای خودش هستا، چه بسا دستگیرش بکنن به عنوان دزد انگشتش هم قطع کنن، دیگه اونجا کسی به فریادش به این راحتی ها نمیرسه، مگه بتونه یه چیزی رو ثابت کنه، قاضی رو قانعش بکنه. میخوایم عرض بکنیم جدای از این که بعدن ممکنه دستگیر بشه، ممکنه یه مشکلاتی براش پیش بیاد، اصل این تقاص فعل حرام نیست، گرچه کار واجبی هم نیست، میتونه خودشو به درد سر بندازه، بره پیش حاکم بیانه ببره اثبات بکنه، بعد از طریق حاکم عمل کنه، که چه بسا بهترم باشه که دیگه درد سر بعدی رو نداشته باشه، الان یه ذره وقت گذاشته اما درد سرهای بعدی رو نداره. حرف این است که آیا تقاص کننده براش جائز این کار رو بکنه؟ ایشون میفرماید بله. بعد از این دوستان ایشون 6-7 نکته، بله 6 نکته دوستان در مورد همین بحث تقاص میگه. من اجازه میخوام دیگه حالا اون 6 نکته رو هر چقدر چون رسیدم رو عبارت براتون بخونم، سوالاتونم جواب بدم. نگاه کنید عبارت رو: و کما یسه خلعق من المالک، همینجور که عقد از طرف مالک جائز و صحیحه، یسه همن القائم مقامه، از قائم مقام مالک هم صحیحه. آقا قائم مقام مالک کیه؟ میگه و هم. این هم دوستان چرا ضمیر به صورت جمع اومده؟ میگه الف لام القائم الف لام موصوله و مراد از این الف لام معنای جمعه، یعنی الذین یقومون مقامه، چون معناش معنای جمعه ضمیر جمع آورده. البته میتونست مفردم بیاره به اعتبار لفظ الف لام که چیه؟ که مفرده، ولذا میگه ای القائم جمعه به اعتبار معنا الموصول، مراد از موصول الف لام القائمه، و یجوز توحیده یعنی افراده نظرا الی لفظ. حالا این بین دو خط تیدار بردارید، و هم سته بلکه سبعه، یعنی اگر تقاص کننده رو هم اضافه کنید میشه هفته: یک العب، دو و جد للعب لهو یعنی للعب جد پدری و این علا یعنی پدر 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 همینجور برید بالا هر چی بره بالا اینا ولایت دارن. سه وصی من احد هما یعنی وصی پدر یا وصی جد. این سه گروه. حالا این سه گروه بر کی ولایت داره؟ آیا انسان بر پسر بالغ و عاقل و عرض کنم رشید خودش هم ولایت داره؟ میگه نخه، بابا نمیتونه عرض کنم بچهش رفته خونه خرید عاقل و بالغ هم هست بعد بره یه خونه بچهش رو بفروشه بدون نظر پسرش، نمیتونه این کار رو بکنه، ولایت نداره. ولایت مال کیه؟ یک، علی الطفل. دو، علی المجنون الاصلی یعنی مجنون بگید مادرزادی. سه، من ترع جنونه قبل البلوغ. اون چهارمی کیه؟ من ترع جنونه بعد البلوغ، که اون پدر و جد برش ولایت ندارن. چرا؟ چون موقع بلوغ این آقا عاقل بود و ولایت پدر نسبت به او سلب شد، بعد اگر دوباره جنون برش عارض شد بخوایم بگیم ولایت پدر بر میگرده، این دلیل میخواد و ما دلیل نداریم. پس ولی او کیه؟ ولیش حاکم شرعه. حاکم شرع میتونه عرض کنم ولایت داشته باشه بر اون. ول وکیل شماره 4. آقا وکیل کی؟ حالا وکیل میتونه از طرف مالک باشه یا میتونه ان من له الولایه، من له الولایه رو عطف به مالک بکنید، وکیل مالک یا وکیل من له الولایه. البته من له الولایه حیث و یجوز له التوکیل، به شرط این که ما جائز بدانیم برای این آقا بگید توکیل رو، یعنی وکیل گرفتن رو براش جائز بدونیم. چون ممکنه بگیم وصی باید خودش این کار رو انجام بده، حق این که یکی دیگر رو وکیل بگیره نداره. پنجم و حاکم شرعی، حیث تفقد الاربعه، اونجایی که اون چهارتای اول نباشه حاکم دخالت میکنه. و امین حاکم شرعی مورد ششم، و هو منصوبه لبالک او ما هو اعم منه. یه وقتایی دوستان حاکم شرع یه امین میذاره میگه تو کارهای این طفل انجام بده، یعنی این فقط امین است در خصوص کارهای این طفل. یه لحظه، نه، این آقا امین حاکم شرع است در یه شهری برای همه امور، که یکیش هم چیه؟ یکیش هم کارای این طفله. ولذا میگه منصوب حاکم است لذاله، که نه برای خصوص این کار، یا نه اما هو اعم برای کارهایی که اعم از این خصوص این کار طفله. مثلا مورد هفتم و به حکم الحاکم المقاس. مقاس دوستان یعنی تقاس کننده در حکم حاکمه. آقا مقاس کیه؟ میگه و هو من یکون لهو علا غیره مالو. مقاس طلبکاریست که میباشد برای این طلبکار بر غیرش مالی، یعنی به عهده دیگری مالی داره، طلبی داره. فیجحدهو، انکار میکنه، میگه من بدهی ندارم به تو. او لا یدفعهو الی مع وجوبه، یا انکارم نمیکنه اما دفع نمیکنه، میگه بدهکار هستم اما نمیدم. البته مع وجوب دفع. دوستان این مع وجوب دفع چی میخواد بگه؟ گاهی آدم بدهکار هست، گاهی آدم بدهکار هست اما واجب نیست بدهیشو بده. مثل کجا؟ مثل اونجایی که زمان داره. بدهی من به شما اینه که یه ما دیگه بهت پس بدم، از اولم قرار کردیم اصلا من این کتاب رو که از شما خریدم قرار شد یه ما دیگه پولشو بدم. دو، اونجایی که طرف بدهکار زمانش هم رسیده اما پول نداره، واقعا جز مستثنیات دین هیچی نداره، خب این واجب نیست براش. این دیگه نمیشه بری ماشینشو برداری بری بفروشی، لباسشو برداری بری بفروشی. این در حد مرکب و مسکن و لباس و امور ضروریش، اینا مستثنیات دینشه. غیر از اون اگر مالی داره باید بفروشه دینشو بده، اما مستثنیات دین رو نمیشه ازش عرض کنم گرفت و فروخت و دین رو برداشت. علایالن میگه اگر واجبه که دفع بکنه، اینجا مقاس میتونه تقاس کنه. فلهو یعنی برای مقاس است ال استقلال به اخذ اون مال من مالهی، یعنی میتونه طلبش رو برداره از مال اون آقا قهرن من جنس حقهی ان وجدهو. اگه 100 کیلو گندم از این آقا طلب کاره، از جنس همون 100 کیلو گندم اگر گندم داره اون 100 کیلو رو ور میداره خب اینجا دیگه فروختن هم لازم نیست دیگه، 100 کیلو گندم رو برداشته و تصاحب میکنه تملک. و الا یعنی اگر از جنس طلبش نداره، این آقا درهم میخواد گندم میخواد از این آقا، نه درهم تو بساط داره نه گندم. ها و الا فمن غیره بالقیمه، میره یه گردنبند طلا از این آقا ور میداره، قیمتش رو یعنی میفروشه به اندازه قیمت اون گندم ها ازش ور میداره. حالا مخیرن بین بیعه من غیره و من نفسه. دقت کنید، این آقا من که گردن بند رو از این آقا برداشتم، اختیار با منه، میخوام این گردن بند رو به یکی دیگه میفروشم، میخوام گردن بند رو بگید به خودم میفروشم، فرق نمیکنه. مخیرن بین بیعه من غیره و من نفسه. البته اگر خواست به خودش بفروشه، رعایت عدالت، قیمت درست، قیمت کارشناسی شده، اینا دیگه جای خودش ها. یعنی فرض این است که این آقا باید به عدالت رفتار کنه، نگه اگه بخواد به خودش بفروشه بعد یه قیمتی میذاره که فردا درد سر میشه. فردا اگر متوجه شد طرف، میتونه بیاد شکایت کنه که آقا این گردنبند 3 میلیون ارزش داشته، این به خودش 1 میلیون مثلا فروخته، اون قابل پیگیریه. اما عرض من اینه که ایشون بفرماید که چه به غیر بفروشه چه به خودش، اصل معامله صحیح است. ولا یشترط اذن الحاکم، اذن حاکم شرط نیست. و ان امکن، اگر چه ممکن است اذن حاکم. دوستان اذن حاکم کجا ممکنه؟ لوجوده علت امکن است. کجا به چه دلیل ممکنه؟ میگه لوجوده و وجود البینه المقبوله عند الحاکم. کجا ممکنه من اجازه بگیرم؟ اونجایی که حاکم وجود داشته باشه، بینه ای هم که مقبول باشه عند الحاکم، اون بینه هم وجود داره. اینجا لا یشترط فعل اشهر، فعل اشهر جار و مجرور متعلق به لا یشترط، اذن حاکم شرط نیست. قول مشهور اینه ولو تعذر الاخذ الا بزیادتن جازه. آقا من کلن 1 میلیون از این آقا طلب دارم، اما فقط میتونم یه گردنبند ازش بردارم، اما گردنبنده بگید 3 میلیون ارزش داره. ولو تعذر الاخذ الا بزیادتن، آیا جایزه من گردنبند 3 میلیونی رو بردارم؟ میگه جازه، اشکال نداره. البته گردنبند رو برداشتم، فروختم 3 میلیون، 1 میلیون خودم رو برداشتم، 2 میلیون چی میشه؟ میگه فتکون فی یدهی امانتون فی قولن، نصف خط دیگه، اون 2 میلیون پیش من امانت میمونه طبق یک قول. دوستان بزرگوار، اگر اون 2 میلیون نزد من امانت باشه، اگر بدون کوتاهی بدون افراط و تفریط من 2 میلیون از بین رفت، من ضامن هستم یا نه؟ ضامن نیستم. چرا؟ چون ید من ید امانی بوده و ید امانی ضمان نداره. اما اگر گفتیم تکون و فی یدهی غیر امانت، دستش میمونه اما امانت نیست. امانت نیست یعنی چی؟ این قول دومه. امانت نیست یعنی اگر بدون کوتاهی و افراط و تفرید تلف بشه ضامنه، با افراط و تفرید که قطعا ضامنه علی ای حاله، اما اگر بدون افراط و تفرید هم عرض کنم از بین بره، این آقا ضامنه طبق قولی که میگه، این امانت نیست. تا کی دستش میمونه؟ الهیه تمکن من ردها، تا وقتی که بتونه این 2 میلیون رو بهش برگردونه. فیجه با علالفور، به محض این که امکان ردش وجود داره، وجوب فوری داره که اون 2 میلیون رو برگردونه به این آقا. سوال دارید بفرمایید.
الان اون قسمت رو از
کتاب دیگه ایشون گفت لا یشتر تو اذن الحاکم.
بعد استاد حالا یعنی شهید ثانی با شهید اول، اینجا شهید اول به حکم حاکم المقاص،
به حکم الحاکم المقاص، المقاص میشه مبتدا، به حکم الحاکم میشه خبره، یعنی مقاص هم در حکم حاکمه. بگید آقا آره دیگه، بقیهش میشه امانت دستش دیگه. حاکم شهر مجتهد جامع الشرائط، مجتهد جامع الشرائط. آخه مجتهد جامع الشرائط طبیعتا قضاوت هم میتونه بکنه دیگه، حالا ولو قاضی رسمی دادگستری نباشه، اونا مجتهد نیستن. نخیر، حاکم شرع که ما میگیم مجتهده. ایشون گفت فیده امانتون فی قوله، آره یعنی یه قولی ده که امانته، خودش اظهار نظر نکرد دیگه. آره دیگه، یعنی یدش ید امانیست. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اگه افراط و تفریط نکرد و تلف شد ضامن نیست. اما اگر گفتیم امانت نیست، اون وقت اگر بدون افراط و تفریط تلف بشه ضامنه، مثل اونجایی که با افراط و تفریط تلف شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Thank you.